ساختار ماهیچه قلب. همانطور که قبلا خوانده اید سه نوع بافت ماهیچه‌ای داریم: اسکلتی، صاف و قلبی. ماهیچه قلبی ترکیبی از ویژگی‌های ماهیچه اسکلتی و صاف را دارد. همانند ماهیچه اسکلتی دارای ظاهری مخطط که در آن واحدهای انقباضی به طور منظم کنار هم قرار گرفتند و انقباض آنها در مجموع باعث انقباض ماهیچه می‌شود. خب اینجا ماهیچه قلبی را اومده ویژگی‌هاش رو توضیح داده، میگه از یک طرف مثل ماهیچه مخطط یا همون اسکلتی میمونه، دارای خطوط تیره و روشن هست و یک سری واحدهای انقباضی یعنی یک سری سلول‌ها یا تارهای ماهیچه‌ای داره که اینا میتونن با انقباض چند تا از این سلول‌ها یا تارهای ماهیچه‌ای کل اون مجموعه به انقباض در بیاد و در نتیجه ماهیچه منقبض بشه. از طرف دیگه مثل ماهیچه صاف غیر ارادی هستند و به طور غیر ارادی منقبض میشن. یاخته هاش نسبتاً کوچیکه، عموماً یک یا دو هسته دارن. البته حالا کتاب توی اصلاحیه گفته برخی دو هسته، عموماً یک یا برخیشون دو تا هسته دارن و خب باعث شده که ویژگی‌های ماهیچه صاف را داشته باشد. یاخت ماهیچه‌ای از طریق یک سری صفحات در هم رفته به نام صفحات بینابینی با هم در ارتباطن. این ارتباط باعث میشه که پیام انقباض و پیام استراحت به سرعت بین ماهیچه‌های قلب منتشر بشه و قلب در انقباض و استراحت مثل یک توده یاخته واحد عمل کنه. یعنی چی؟ ببینید وقتی که یکی یا یک سری از ماهیچه‌های قلب منقبض میشن، این انقباضات را به سایر سلول‌ها هم منتقل می‌کنند و این انقدر سریع رخ میده که همزمان میتونیم بگیم که ماهیچه‌های قلب، خب نه همزمان ولی با فاصله زمانی بسیار کوتاه منقبض میشن بدن‌ها یا دهلیزها، و برای همین کتاب میگه مثل یک توده یاخته‌ای واحد عمل می‌کنه. در محل ارتباط ماهیچه دهلیز ها به بدران، ماهیچه بدران یه بافت پیوندی عایق وجود داره و باعث میشه که، یا بگیم مانع میشه که، وقتی دهلیز ها منقبض شدن بدران منقبض بشن. در حقیقت ما توی قلب ابتدا دهلیز های چپ و راست همزمان با هم منقبض میشن، بعد از حالت انقباض خارج میشن، یعنی تو حالت استراحت، بعد بدن ها منقبض میشن. هیچ وقت همزمان دهلیز و بدن با هم منقبض نمیشه. این لایه بافت پیوندی عایق بین ماهیچه دهلیز و بدن مانع از انتشار انقباض از دهلیز به بدن میشه و باعث میشه که این پیام فقط از طریق شبکه حادی قلب انجام بشه که توی قسمت بعد اینو توضیح خواهم داد. شبکه حادی قلب تقریبا 1% یاخته های ماهیچه قلبی ویژگی هایی دارند که آنها را برای تحریک طبیعی قلب اختصاصی کرده است. این یاخته ها به صورت شبکه ای از رشته ها و گره ها در بین یاخته های ماهیچه قلب گسترده شده که به مجموع آنها شبکه حادی قلب گفته می شود. خب یه سری از سلول های ماهیچه قلبی به طور ذاتی و به طور از ابتدا یه ویژگی هایی که دارن اینه که میتونن خود به خود منقبض بشن و خودشون میتونن به طور طبیعی تحریک بشن و منقبض بشن و نیازی به تحریک شدن از سوی مثلا رشته عصبی دیگه رو ندارن. قلب وقتی که به وجود میاد تو دوران جنینی تمام یاخته های قلب توانایی انقباض ذاتی رو دارن، اما کم کم یک سریاشون این ویژگی را از دست میدن و در نهایت حدوداً 1%شون، یعنی تعداد بسیار کمیشون فقط باقی میمونن که میتونن برای تحریک طبیعی قلب اختصاصی باشن. حالا این یاخته ها به صورت یه شبکه‌ای تو سراسر قلب پخش شده، یه سری رشته هایی به صورت رشته هایی هست، بعضی جا تراکمشون بیشتره، به صورت گره هایی ایجاد شده که به طور کلی به کل مجموعش میگن شبکه حادی قلب. یاخته های این شبکه با دیگر یاخته های ماهیچه قلبی ارتباط دارد. این شبکه شروع کننده ضربان قلب است و جریان الکتریکی را در سراسر قلب به سرعت می‌گسترانند. پس شروع ضربان قلب یعنی این نیست که بگیم همزمان همه یافت‌های قلب با هم منقبض میشن و ضربان قلب را شروع میکنن. در حقیقت فقط شبکه حادی هست که اونم بخشایش هست که منقبض میشه و باعث میشه که این انقباض به سراسر قلب به سرعت پخش بشه که کتاب این را تشبیه کرده به جریان الکتریک. شبکه حادی قلب شامل دو گره و دسته هایی از تارهای تخصص یافته برای هدایت سریع جریان الکتریک است. دقت کنید این رشته ها یا این یاخته هایی که باعث هدایت جریان الکتریک میشن یاخته های عصبی و نورون نیستن، یک سری یاخته های مایچه‌ای تخصص یافته هستن. خب شبکه های دقت دوتا گره داره، یکی گره سینوس دهلیزی و یکی گره دهلیزی بعد. گره سینوس دهلیزی، حالا قبلا میگفتن گره سینوس دهلیزی، در دیواره پشتی دهلیز راسته و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین یا بالای قرار گرفته. پس محل قرار گرفتن گره سینوس دهلیزی در، حالا روی شکل شماره 8 هم این را میبینید، فلش زده نمیشه، گره سینوس دهلیزی در دیواره پشتی دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین یا بالای قرار گرفته. این گره بزرگتر است از چی؟ از گره بعدی که خواهیم گفت و تکانه ها یا پالس های قلب را شروع می کند که به آن گره پیشاهنگ یا ضربان ساز می گویند. پس چون این گره هست که کلا ضربان قلب شروع می کنه بهش میگن گره ضربان ساز یا پیشاهنگ. وقتی که گره ضربان البته بذارید من حالا گره دهلیز بطنی رو بگم بعد ارتباط این دوتا رو با هم دیگه. گره دوم گره دهلیز بطنی است، از اسمش مشخصه، یه گرهی هست که بین دهلیز و بطن، یعنی در دیواره پشتی دهلیز راست و بلافاصله در عقبه به اصطلاح دریچه سلختی قرار گرفته. پس گره دهلیز بطنی هم مثل گره پیشاهنگ در دیواره پشتی دهلیز راست واقع شده، اما گره سینوس دهلیزی یا گره پیشاهنگ یا گره ضربان ساز زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین هست، اما گره دهلیز بطنی در عقب دریچه سلختی واقع شده. توی شکل کتاب اگر نگاه کنید این دوتا به هم نزدیکند، ولی خب حالا دقت کنید که بین دهلیز و بطن راست، حالا قبلا میگفتن بین دیواره دو بطن متمایل به حالا بطن راسته، ولی اینجا اومده به این صورت گفته در عقب دریچه سلختی است. خب این دوتا گره به هم مرتبطن. در حقیقت اول گره سینوس دهلیزی یا گره پیشاهنگ ضربان را شروع میکنه و از طریق رشته های تارها یا دست تارهای مایچه‌ای که گفتیم همون رشته های شبکه حادی قلب هستند، این ضربان را منتقل میکنه به دهلیز ها. پس گره سینوس دهلیزی یا گره پیشاهنگ این ضربانی که ایجاد میکنه را به دهلیز ها منتقل میکنه و سپس از دهلیز ها این پیام میرسه به گره دهلیز بطنی. گره دهلیز بطنی هم این پیام را تقویتش میکنه و به بطن ها میفرسته تا بطن ها منقبض بشن. پس مسیرهای بین گرهی یا رشته هایی که بین گره ها هستن شامل دست تارهای مایچه دهلیزی و دست تارهای مایچه بطنی است. توی شکل هم این را میبینیم و یک اصلاحی هم داره، شکل شماره 8 صفحه 68 سمت راست شکل نمیشه دست تارهای دهلیزی، زیرش نمیشه دست تارهای بین بطنی. بین را خط بزنید، دست تارهای بطنی. این دست تارهای دهلیزی بین دهلیزا واقع هستند و پیام را به کل دهلیز منتقل میکنن، پیام انقباض را. دست تارهای بطنی هم که تو کل بطن منشعب هستند و وقتی که به سمت پایین قلب میان دو شاخه میشن و دو تا به اطراف قلب و اطراف بطن رو پوشش میدن. خب در ادامه یه سری ویژگی های این تارهای مایچه‌ای رو براتون توضیح بدم. تارهای مایچه‌ای در دیواره بین دو تا بطن قطورتر میشن، ضخامتشون بیشتر میشه و سرعت هدایتشون بالاتر میره. پس هر چه ضخامت این دست تارهای مایچه‌ای بیشتر باشه، سرعت هدایتشون، هدایت پیام انقباض هم بیشتری یا پیام الکتریکی. دست تارها پس از عبور از دیواره بین دو بط میبینید توی شکل دو شاخه شده، یعنی از دیواره دو بط که عبور میکنه دو شاخه میشه تا نوک قلب ادامه پیدا میکنن، سپس یه حالتی هست که دور میزنن دور تا دور قلب را به طرف بالا حرکت میکنن و تا کجا میرن؟ تا اون لایه عایقی که ما گفتیم بین دهلیز و بط واقع. توی شکل کتاب مشخص نیست و فقط بدون بین دهلیز ها و بط ها این لایه عایق، لایه پیوند عایق وجود داره. اما میرسیم به یک بحث مهم در مورد قلب و اون هم چرخه ضربان قلب هست. کتاب در همین صفحه خیلی آسون و ساده رو توضیح داده ولی خب نکات زیادی داره. صفحه 69 چرخه ضربان قلب. قلب در هر ثانیه تقریبا یک ضربان دارد و ممکن است در یک فرد با عمر متوسط در طول عمر نزدیک به 3 میلیارد بار منقبض شود بدون اینکه مانند ماهیچه‌ای اسکلتی بتواند استراحتی پیوسته داشته باشد. خب ماهیچه قلبی از بعد به تولد تا پایان عمر در حال انقباض هستند و بدون اینکه مثل ماهیچه‌ای اسکلتی مثلا میگیم توی خواب، خب ماهیچه‌ای اسکلتی چند ساعت میتونن استراحت کنند و در حالت انقباض، البته نه همشون، بعضیاشون باشند، ولی خب ماهیچه قلب اینطور نیست. در هر ثانیه تقریبا کتاب میگه یک ضربان ضربان داره و توی افراد مختلف توی شرایط مختلف متفاوته. مثلا توی هنگام ورزش کردن خب مسلما عمل کرده قلب بیشتره، قلب تو هر ثانیه حالا تعداد ضرباناش میتونیم بگیم زمانش کمتره یا بهتر اینطور بگیم تو هر دقیقه تعداد ضربان ها میره بالاتر، ولی خب تو حالت استراحت و آرامش و خواب این ضربان، تعداد ضربان در هر دقیقه کاهش پیدا میکنه. ما به انقباض قلب میگیم سیستول و به استراحت قلب میگن دیاستول. حالا این انقباض قلب گفتیم، قلب به طور کلی منقبض خب نمیشه همزمان با هم، بطن‌ها جداگانه منقبض میشن، بطن چپ و راست، دهلیز چپ و راست هم جداگانه منقبض میشن، یعنی ما داریم سیستول بطن‌ها و سیستول دهلیز ها، یعنی انقباض بطن و انقباض دهلیز ها. از یه طرف هم میگیم حالت استراحتشون رو میگیم دیاستول، یعنی هم برای بطن ها دیاستول داریم و هم برای دهلیز ها دیاستول داریم. یه دیاستول کلی هم داریم وقتی که همزمان هم بطن و هم دهلیز در حالت استراحت هست، میگن استراحت عمومی یا حالت دیاستول قلب. خب در هر چرخه ضربان قلب خون از طریق سیاه‌رگ‌ها میاد توی قلب، حالا کتاب میگه به طور غیر فعال و سپس به طور فعال منقبض میشه و خون را به سراسر بدن میفرسه. توی دستگاه تنفس یادتون از دم را میگفتیم عمل فعال، چون توی اون ماهیچه‌ها باید منقبض میشدن. بازدم گفتیم غیر فعال و میگفتیم به دلیل کشسانی ششها این هوا خودش چی میشه؟ خارج میشه. اینجا هم همچین چیزی را داریم. میگیم قلب هنگامی که میخواد منقبض بشه و انرژی مصرف کنه، اینجا حالت فعاله که در حالت انقباض خون را از طریق سفره‌ها میفرسته بیرون، میفرسته سراسر بدن، و حالا که میخواد از حالت انقباض خارج بشه بیاد تو حالت استراحت، اینجا میگه به طور غیر فعال هست و با این کار یه مکش ایجاد میشه و خون از طریق سیاه‌رگ‌ها وارد قلب میشه. خب چرخ ضربان قلب را کتاب اومده سه مرحله کرده و گفته که اگر چرخه ضربان قلب حدوداً 0.8 ثانیه خب طول بکشه، از این طرف گفت قلب در هر ثانیه تقریباً یک ضربان دارد. اینجا هم میگیم که حالا فرض میکنیم که به طور میانگین در افراد سالم و بالغ چرخه ضربان قلب 0.8 ثانیه در نظر میگیریم، میگیم از این 0.8 ثانیه 0.1 ثانیهش انقباض دهلیز هاست، 0.3 ثانیهش انقباض بدن هاست و 0.4 ثانیهش استراحت عمومی قلبه. تو حالت استراحت عمومی قلب نه دهلیز ها و نه بطن ها در حالت انقباض نیستن. انبساط قلب یا استراحت عمومی، تمام قلب در حالت استراحت است. خون بزرگ سیاه رگ ها وارد دهلیز راست و خون سیاه رگ های ششی به دهلیز چپ وارد می شود. قبلا گفتیم سیاه رگ ها به دهلیز ها متصل هستن، خون رو وارد دهلیز ها می کنن. زمانش هم قبلا توضیح دادم. انقباض دهلیزی بسیار زودگذر است، کوتاه‌ترین زمان را دارد 0.1 ثانیه، و انقباض دهلیزها در این حالت صورت می‌گیرد. از اسمش مشخص انقباض دهلیزی. با انجام آن بطن‌ها به طور کامل با خون پر می‌شود. پس در مرحله دومی که اینجا نوشته، یعنی انقباض دهلیزی، خون وارد بطن‌ها میشه و به طور کامل بطن ها با خون پر میشن. انقباض بطن ها در این حالت صورت میگیرد و خون از طریق سفرگ ها به همه قسمت های بدن ارسال میشود که 3 دهم ثانیه طول میکشد. فعالیت پایین کتاب گفته در هر مرحله از چرخه قلب وضعیت دریچه قلب را بررسی کنید و بازو بسته بودن آنها را نیز مشخص کنید. خیلی مهم هست، من توی فایل خلاصه این را تو قسمت نکات مهم چرخه ضربان قلب توی 2 تا نکته آوردم براتون و بعد هم در قسمت حالا نکات مهم منحنی الکتروکاردیوگرام با تصاویر کس اینا را براتون توضیح دادم. فعلا اینجا دقت کنید، وقتی که دهلیز ها منقبض میشه خون باید از طریق دریچه های دهلیز بطنی میترال و سلختی، حالا 2 لختی و 3 لختی، خون از طریق از دهلیز ها وارد بطن باشه. پس میتونیم بگیم هنگامی که دهلیز ها منقبض میشن این دریچه ها باید باز باشن. البته این دریچه ها به این صورت نیستن که بسته بشن و بعد خودش باز بشن، یعنی هنگامی که دهلیز ها منقبض نشدن هنوز و بطن ها منقبض نیستن، یعنی در حالت اصالت عمومی دریچه های دهلیز بطنی بازند تا خون از دهلیز ها وارد بطن بشه. حالا دهلیز ها وقتی منقبض میشه دیگه هرچی خون توی دهلیز ها باشه وارد بطن میشه. پس میتونیم بگیم در اصالت عمومی دریچه های دهلیز بطنی بازند، دریچه های 2 لختی و 3 لختی بازند، دریچه های سینی بستند. چرا بستند؟ به خاطر اینکه در این حالت استراحت عمومی قلب داره از حالت انقباض در میگرده تو حالت استراحت و دریچه سینه باید بسته بشن تا خون از سفره‌ای هایی که رفته بیرون دوباره بر نگرده تو قلب. پس دقت کنید توی مرحله استراحت عمومی از یه طرف دریچه دهلیز بطنی بازند و از طرف دیگه دریچه دهلیز سینه بستند و توی حالت صدای دوم قلب را میشنویم، چون قبلا گفتم دریچه های ببخشید صدای دوم قلب مربوط به بسته شدن دریچه های سینه. پس اینجا ما صدای دوم قلب را در اول این مرحله، نه سراسرش، در اول مرحله که دریچه های سینه 1 لحظه بسته میشن صدای دوم قلب را میشنویم. هنگامی که بطن ها منقبض میشن یا در انقباض بطنی دریچه های دهلیز بطنی بسته میشن. چرا؟ چون وقتی بطن منقبض میشه اگر دریچه های دهلیز بطنی یا همون 2 لختی 3 لختی باز باشن خب خون برمیگرده توی دهلیز، نباید این اتفاق بیفته. برای اینکه باید این دریچه ها بسته بشن خون از طریق سفرگ ها خارج بشه. حالا خون چون میخواد از طریق سفرگ ها از قلب خارج بشه دریچه های سینی باید باز بشن، چون ابتدای سفرگ ها هستن و هنگامی که فشار خون تو بطن زیاد میشه این فشار خون دریچه سینه رو باز میکنه و خون خارج میشه. در اول این مرحله هم به دلیل بسته شدن دریچه های دهلیز بطنی صدای اول قلب رو ما اینجا میشنویم. خب در این مورد من بعداً توضیح خواهم داد توی صفحات جلوتر، این رو به طور مفصل بحث خواهیم کرد. فعلا تا همین قسمت را داشته باشید. موفق باشید.